روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
امید هاشمی، هفتمین شماره پادکست پیشخانم از راه رسید و کم کم داریم وارد مرداد میشیم و تابستون یه دو سه هفته دیگه کمرش میشکنه. سلام.
سلام به تو، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت هست که با رفقامون، با علاقمندان و دنبال کنندگان پیشخان صحبت بکنیم. تو مثل همیشه کلن علاقه خودت تو این وسط پیش گرفتی و کارو با هواشناسی شروع کردی دیگه.
ما داریم لحظه شماری میکنیم این روزا تموم شه، هرچه سریعتر بریم تو پاییز.
به به.
ولی خب وسطای تیر یه حالی اساسی بهتون دادیم ها، یعنی یه جوری هوا رو سرد کردیم که شهرهای شمال غرب همه بخاریا رو آوردن وسط.
دیگه دستتون درد نکنه، همکاراتون سنگ تموم گذاشتن.
اردبیل شما 4 درجه شد شبش کمینش. و
حیف که خلاصه ما فقط وصف العیش داشتیم دیگه، متاسفانه به خاطر شرایط قرنطینه و اینا.
امید در 40 روز اخیر 35 روزش در قرنطینه بوده.
دیگه اینم بالاخره یه جورشه، ما دو طبقه زیر زمین بودیم به قول تو در 40 روز اخیر 35 روزشو و مشغول بریل کردن سوالات آزمون‌های دو تا آزمونی که تو این دوره اخیر برگزار شد، یعنی آزمون کارشناسی و آزمون استخدامی دستگاه اجرایی. و واقعا امیدوارم که به هر حال بچه‌ها تو این آزمون‌ها بتونن موفق باشن، استفاده بکنن از دفترچه‌هایی که بریل شده و به هر حال این کاری که من و همکارانم از دستمون برمی اومده و انجام دادیم برای این دوتا آزمون به حالشون مفید واقع شده باشه.
یکی دو سال دیگه که میخوای برای دکترای شده شرکت کنی، بعد میشه یه جوری زیر سیبیلی رد کنی، خودت هم بری سوالا رو بریل کنی؟
آره، اینم به هر حال راهیست دیگه. البته چیزی که عجیبه، حالا اینو گفتی راجع به حواشی آزمون کارشناسی، به هر حال همه ما شنیدیم اتفاقاتی افتاده راجع به بحث لو رفتن سوالا و اینا، ولی حقیقتا من نمیدونم چطور ممکنه این همچین اتفاقی رخ داده باشه، چون حالا سربسته بخوام بگم اینقدر سیستم امنیتی اونجا قوی و سفت و سخته که قطعا از چاپخونه سازمان سنجش هیچی بیرون حداقل نیومده. و ضمن اینکه یه اتفاقی هم معمولا تو آزمونا میفته، حالا اینم شاید خالی از لطف نباشه شنیدنش، اونم این است که معمولا دو سه روز مونده به برگزاری آزمون دفترچه هایی رو میارن اونجا برای ما تو چاپخونه سازمان سنجش، دفترچه های ادعایی که در واقع تو بازار سیاه پخش شده به عنوان سوالات کنکور امسال، و خلاصه ما میاریم و مقایسه میکنیم با جلد دفترچه های فعلی، نوع طراحیش و حتی سوالا و اینا، و عملا در واقع سوژه خنده ماست این دفترچه هایی که به عنوان دفترچه های سوالات امسال پخش شده تو بازار. این است که به هر حال خیلی هم نمیشه با اطمینان گفت که واقعا سوالا لو رفته.
البته بعضی وقتا خوب امید، وقتی سوال میخواد تو شهرستان ها بره، طبیعتا شب قبلش یا حداقل صبح اون روز از چاپخونه خارج شده به استان مربوطه رفته، کما اینکه برای سوالای تجربی خب ظاهرا سوالای اصلی با کیفیت خیلی بالا 9:42 دقیقه تو فضای مجازی پخش شده در حالی که آزمون ساعت 11 بوده.
آزمون ساعت 11 بوده؟ این چطور ممکنه؟ آزمون ساعت 8 صبح شروع میشه. 8 صبح شروع میشه، امسال هم یه کاری که کرده بودن این بود که سه تا کرده بودن دفترچه ها و پاسخنامه ها رو، یعنی شما 8 در واقع وارد جلسه که میشین 9-15 دقیقه در واقع آزمون عمومی رو، بخش عمومی آزمون رو تموم کردین، 9-15 دقیقه پاسخنامه دوم به شما میدن. حالا من
والا این چیزی که تو فضای مجازی پخش شده بود این بود که سوالای تجربی تو کانال تلگرامی قبل از پایان آزمون پخش شده، حالا بعد دید که چجور این اتفاق افتاد،
بعد باید دید که چقدر واقعا به سوالای واقعی شباهت داشته. حالا اینو واقعا من خودم نمیدونم، ضمن اینکه حالا من زیادم تو این جزئیات نیستم چون ما
نه، منظورم اینه که تا روز قبل از آزمون که سوالا طبیعتا خارج میشه از چاپخونه چون باید بره تو شهرستان دیگه،
سوالا خارج میشه ولی اونم با پروتکل های خیلی سفت و سختی. یعنی اولا ماشین هایی که سوالا رو منتقل میکنن نیرو انتظامی ماشینا رو اسکورت میکنه، کیسه هایی که حاوی سوالاست اینا پلمپ داره و اگر پلمپش بشکنه کاملا مشخص میشه، و ضمن اینکه یه نفر و دو نفر نیست که بشه تبانی کرد، تقریبا قریب به 2000 نفر در پروسه توزیع سوالا در سطح استانا درگیرن و این کلن کار رو برای کسانی که حالا بخوان از اون کانال سوالا رو خارج بکنن خیلی سخت میکنه.
انشالله که همنوعانمون که امسال در کنکور شرکت کردن
و آزمون استخدامی
آره تونسته باشن موفق باشن، به مراد دلشون برسن، حالا چه بچه هایی که میخوان تازه وارد دانشگاه بشن و چه اونایی که سودای استخدام در دستگاه اجرایی به خصوص آموزش و پرورش رو داشتن. احتمالاً الان که دارن پادکست ما رو گوش میدن یه چند روز دیگه نتیجه مصاحبهشون هم بیاد، واسه همشون آرزو موفقیت میکنم.
یه چند تا نکته هم امیر هست شاید برای تو برای بقیه دوستا جالب باشه، برای خود من که خیلی جالب بود. اولا حالا تو گفتی آزمون استخدامی آموزش پرورش، خب ما در واقع روز 31 تیر آزمون استخدامی سایر دستگاه‌های اجرایی رو هم داشتیم، دوستان نابینایی تو اون آزمون هم شرکت کرده بودن و به هر حال اونم سوالات بریلش در اختیار همه شرکت کننده های نابینا قرار گرفته، امیدوارم به هر حال به حالشون مفید بوده باشه. فقط چیزی که در مورد آزمون کارشناسی برای خود من جالب بود، ما همیشه به هر حال تو پیشخوان صحبت از این میکنیم که بچه ها زیاد نمیرن سراغ رشته های غیر معمولی که برای نابیناها وجود داره تو ایران، مثل رشته های مرتبط با علوم ریاضی و علوم تجربی. ولی امسال من بخوام یه آمار سرانگشتی به شما بدم، ما 243 نفر رو داشتیم نابینا که در رشته علوم انسانی شرکت کرده بودن در کنکور سراسری، و جالب اینجاست که ما 11 نفر رو داشتیم که علوم ریاضی رو انتخاب کرده بودن و 68 نفر که علوم تجربی رو انتخاب کرده بودن. این برای من خیلی جالبه، و
یعنی فکر میکنی این نتیجه پیشخانه؟
حالا من نخواستم اشاره بکنم که ریا نشه، ولی برای ولی در واقع چیزی که هست اینه که توی این
نابینایان دیگه نه سایره،
توی پروسه‌ای که تبدیل سوالا در واقع توش اتفاق میفته، ما این آماری که بهش اشاره کردم من، ما در واقع فقط به آمار نابیناها دسترسی داریم، یعنی حتی آمار کمبیناها قطعا خب خیلی بیش از این هاست، ولی تو نابیناها برای خود من جالب بود که
یعنی کسایی که شما مشخصا سوالاتو بریل کردید
دقیقاً
کمبینا درشخط میگیرن
درست. و جالب بود که 68 نفر هیچ سالی، برای من دو سه بار دیگه تجربه کنکور کارشناسی رو داشتم، هیچ سالی این اندازه آمار شرکت کنندگان تجربی بالا نبود. حالا این نشون میده که به هر حال پزشکی انقدر جذاب شده که رفقای نابینای ما هم خلاصه سودای پزشک شدن به سر دارن. و
هنر و زبان چی؟
هنر 42 نفر شرکت کرده بودن و زبان هم 35 نفر. البته با توجه به این که هنر و زبان عمدتاً رشته های شناور محسوب میشن، خب اغلب اینا کسانی بودن که تو رشته های تجربی و ریاضی و انسانی هم در واقع قبلا شرکت کرده بودن. خب
واقعا بعد یه ریشه یابی بشه، این آمار 68 نفر خیلی آمار بالاییه، کسایی که فقط میخوان سوالا رو یعنی بریل بخونن، در نتیجه نابینای مطلق یا خیلی دیده کمی دارن، و چه بسا اگه کمبیناها و نیمه بینا بهشون اضافه بشه یه جمعیت 200-300 نفره ای رو بشن.
دقیقاً برای خود ما هم این قضیه خیلی جای تعجب بود، حتی ما فکر کردیم که ممکن اشتباه شده باشه و آمار کمبیناها با نابیناها قاطی شده باشه. ازشون خواستیم که دوباره سورت بکنن، دوباره آمار به ما بدن و بررسی کردن، گفتن نه آقا همینه که هست دیگه. خلاصه رفقای نابینای ما دمشون گرم، به هر حال همه جا حضور فعال دارن و آرزوی موفقیت برای همشون میکنیم. البته من فکر میکنم دوستانی که تجربی شرکت کردن احتمالاً بعضیاشون روی فیزیوتراپی حساب کرده باشن یا روی رشته‌هایی مثل روانشناسی که در واقع وزارت بهداشت هم این رشته رو داره، احتمالاً حالا خواسته باشن که از طریق وزارت بهداشت وارد در واقع رشته روانشناسی بشن. حالا اینم به هر حال ماجرایی است.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14.
نسل مانا.
در این شماره از سرویس پیشخوان امید هاشمی به پادکست بلایند ابیلیتیز پرداخته، جایی که دو برنامه نویس نابینا دعوت شدن تا درباره نقشه خوان آدیوم توضیح بدن. امید از این نقشه خوان واسمون بگو، جایی که دو همنوع نابینای ما در خارج از کشور تونستن اون رو برای نابینایان طراحی کنن.
حتما. ببین، قصه از این قراره که خب ما وقتی در واقع میخوایم از مسیرها استفاده بکنیم، از نقشه ها استفاده بکنیم، کاری که میکنیم اینه که یه اپلیکیشن رو باز میکنیم، اپلیکیشنی که دسترس پذیره، و بعد نهایتا مثلا یه مکانی رو روی نقشه پیدا میکنیم با سرچ، و بعد اتفاقی که میفته اینه که قدم به قدم در واقع اون نقشه ما رو راهنمایی میکنه. مثلا فرض کن اعلام میکنه که انقدر مثلا مستقیم حرکت کنین، بعد بپیچین راست، بعد بپیچین چپ. به این ترتیب در واقع به ما کمک میکنه که ما به مقصدمون برسیم. خب این یه مدلشه. یه مدل دیگه هم داریم، بحث نقشه هایی است که روی کاغذ به شکل برجسته چاپ میشه، مثل همین کاغذهای زایفیوز که ما تو ایران هم نمونه هاشو دیدیم، نقشه یا انواع اشکال رو روش چاپ میکنن با یه سری دستگاه‌های مخصوص، روش در واقع برجسته سازی میکنن. و خب اینم به هر حال یه محدودیت‌های خاص خودش رو داره. اینم نمیتونیم اینطور فرض بکنیم که همه چیز و همه نیازهای مربوط به نقشه خوانی نابیناها رو میشه باهاش برآورده کرد. ولی اتفاقی که الان در واقع ازش در پادکست بلایند ابیلیتیز رونمایی شده، ساخت یه نرم افزاره، یه وب اپلیکیشنه در واقع، که این میاد چه کار میکنه؟ اساساً مدل استفاده ما از نقشه رو تغییر میده. در واقع شما فرض بکنید که یه صدای سه‌بعدی تو گوشتونه، شما فرض میخواین در واقع از یه ساختمون استفاده بکنین، وارد محیطش بشین، جاهای مختلفش رو بشناسین، شما اون ساختمون رو انتخاب میکنین، هدفون رو تو گوشتون میذارین، یه صدای سه‌بعدی تو گوشتونه و بعد با جهت نماهای بالا پایین چپ و راست حرکت میکنین. هر بار که هر کدوم از جهت نماهای چهارگانه رو فشار میدین، 2 متر به اون سمت حرکت میکنین. یعنی اگر 2 متر بخواین برین جلو باید جهت نمای بالا رو بزنین، اگر 2 متر به سمت راست بخواین برین جهت نمای راست رو بزنین. و در واقع با یه مقیاسی هر بار که با جهت نماها روی صفحه حرکت میکنین اعلام میشه که شما الان از نظر طول و عرض در چه موقعیتی قرار دارین، و چنانچه تو اون موقعیت خاص یک مکان یا یه فاکتور یا یه شیء یا یه بخش مهم از اون ساختمون قرار داشته باشه، اسم اون بخش یا شیء اعلام میشه. و یه کار جالبی هم که انجام دادن طراحا اینه که در واقع از صداهای شبیه سازی شده استفاده کردن برای اینکه شما بتونین یه تصور کلی از اون فضا رو در اختیار داشته باشین. مثال میزنم، در واقع حالا نمونه‌ای که الانم با هم خواهیم شنید یه حیات باز، زمین بازیه. در واقع شما وقتی که اون زمین بازی رو انتخاب میکنین برای کاوش کردن، در کجا هستین؟ در قسمت پایین سمت چپ اون زمین بازی قرار دارین. یعنی قاعدتا اگر دکمه پایین رو بزنین دیوار جایی نمیتونین برین، اگر دکمه چپ هم بزنین باز دیوار جایی نمیتونین برین. با بالا و راست و بعدش با چپ و راست و بالا و پایین میتونین مسیر خودتون رو در واقع انتخاب بکنین، حرکت بکنین تو اون دوروبر و ببینین اطراف اون زمین بازی چی کجا قرار گرفته. و اون صداهای سه‌بعدی هم در واقع قابلیت اینو داره که فعال و غیر فعال بشه، یعنی اینکه شما میتونین فعال کنین صدای سه‌بعدی رو داشته باشین، مثلا صدای زمین بازی رو دارین میشنوین که یه پلکانی هست، یه نفر داره از پلکانش بالا میره، خب شما میتونین بفهمین وقتی پایین سمت چپ اون زمین بازی قرار گرفتین پلکان دقیقا تو چه موقعیتی نسبت به شما واقع شده. یا مثلا فرض کنید تو سمت راستتون میشنوین که بچه ها دارن در واقع تاب بازی میکنن، میفهمین که مثلا قسمت تاب و سرسره ها در سمت راست شما قرار داره. به این ترتیب یه در واقع تصور شماتیکی از این فضا تو ذهن شما شکل میگیره. بگم این نکترم که در واقع توی طراحی این نرم افزار، این وب اپلیکیشن، از یه نابینای دیگه برای طراحی و مهندسی صداهای سه‌بعدی کمک گرفته شده. او کسی نیست جز سم توبی. سم توبی باید فکر کنم الان 19 20 سالش بیشتر نباشه و این بچه به هر حال قبلا اسم شما شنیدیم. این پسر رو در واقع طراحی بازی انجام داده، چند تا بازی آنلاین بوده که بچه های نابینای ما هم حتما میشناسنش. یه باری هم من خاطرم میاد که دیدم تو یکی از در واقع جلسات آنلاین بچه های شب روشن در واقع این سمتوبی دعوت شده بود و یه مصاحبه 3-4 دقیقه‌ای هم بچه های شب روشن باهاش انجام دادن. برحال از این جهت گفتم که احتمالاً برای نابیناها صدا و اسم شناخته شده ای باشه. خود این در واقع کسانی که وب اپلیکیشن آدیوم رو طراحی کردن معتقدن که خب هر جایی، مثلا فروشگاه، فرودگاه، نمیدونم مدرسه، زمین بازی، هر جایی نقشه‌شو در اختیار اونها قرار بده، اینا میتونن اون نقشه رو مناسب سازی بکنن. و امیدشون برای آینده چیه؟ این است که هر جایی که مثلا تو اپلیکیشنش نقشه ساختمونش رو قرار داده یا تو سایتش یه نقشه صوتی هم در واقع با استفاده از این وب اپلیکیشن طراحی بکنه و در کنار نقشه بصری که تو اپلیکیشن وجود داره این نقشه صوتی رو هم فرد نابینا بتونه، مثلا فرض بکن که یه فروشگاه مواد غذاییه یا یه رستورانه، قاعدتا این رستوران تو سایتش نقشه خودش رو قرار داده دیگه، نقشه بخش‌های مختلف رستوران، مثلا نمیدونم فست فودش، غذاهای سنتیش، نمیدونم آب میوه و بستنیش فلان. و دوستان آدیام این امیدو دارن که مثلا این رستوران در آینده نزدیک بیاد در کنار نقشه بصری که میذاره نقشه صوتی خوشم بذاره که افراد بتونن استفاده بکنن. خب من امیر پیشنهادم اینه که بریم یه بخشی رو بشنویم، دقیقا همون زمین بازیه که صحبتشو کردیم، در واقع صدای نحوه استفاده یک کاربر از اون زمین بازیه رو، از اون نقشه زمین بازیه رو بشنویم، فقط با قید این نکته که اگر میخواین استفاده کامل رو ببرین حتما هنسفری تو گوشتون بذارین. و روی نکته هم تاکید میکنم که من لینک در واقع وبسایت آدیامو و اطلاعاتی که دربارش لازمه رو توی متن نوشته شده پیشخوان هم گذاشتم و دوستان حتی میتونن رو سایت خود آدیام برن و نمونه ها رو با کامپیوتر یا موبایل خودشون تست بکنن برای اینکه به هر حال بتونن تجربه شخصی خودشونو از این نقشه صوتی داشته باشن.
So I'm gonna down arrow and enter my address.
Please select location to generate map. Combo box collapsed. Enter location.
All right, and I'm going to type in Taco's Grill, which is the name of a restaurant in Fort Bragg, California.
Enter location. Edit has auto-complete application. Audio map ON button.
And now it's loaded the map, and I am going ahead and switch over to my screen reader.
Using your screen reader.
All right, now I can explore around this location. I'm going to press the up arrow to move north about 2 meters and left arrow to move left about 2 meters. And as I move around, we'll hear different sounds. So I'm going to press the left arrow.
Building 381, 508.
And so we hear a bunch of roads around us, and we also hear to our left that there is the sound of a restaurant. So that's where I'm presuming Taco's Grill is actually to the left. But this is the building where Taco's Grill is, and so we can explore the shape of this building by moving around.
Building 3.
Pressing left arrow key.
Building. Blank space.
And so now I'm going to hit the down arrow key, and we can explore that building some more.
Building 374. Building 300.
All right, and now I'm going to go and find that point to make sure it really is Taco's Grill.
Blank space, 300, blanks, Taco's Japanese Grill, Japanese restaurant at 250 North Main Street, 360.
Yep. That seems to be Taco's Grill. All right, so now I'm going to hit the left arrow key and go to some of these roads that are to our left. I'm currently in a playground, and I'm going to press a key to turn on the surround sounds. So we can hear to the left, there are some bells ringing, and in front of us, there is footsteps on a bridge. I'm going to press the arrow keys to move around. Up goes north, left goes to the west, and each time I press the key, we move about 2 meters. So it's very similar to a step. So I'm going to press the up arrow.
Long ramp, 32, 15.
We hear the name of the object, which is long ramp, a short sound that's representative of the long ramp, which is kind of a step on wood, and then the coordinates that tell us that we're somewhere in the center of the map.
Ava's Bridge, 32, 16.
And we hit another object here called Ava's Bridge, and that's the sound of footsteps on a bridge that we hear in front of us. So I can move around all these different objects and explore the shape.
امید، یه سوالی که مطرحه اینه که واقعا نقشه های اینجوری تا چه اندازه میتونن برای نابینایان عملیاتی باشن و در حد یک نقشه طراحی شده باقی نمونن، در زندگی عملیشون هم به کار بیان. چون من چند وقت پیش یکی از بچه‌ها به من پیام داد که آیا هوش مصنوعی تا حالا نتونسته به سمت و سویی بره که یه تراشه‌ای روی دسته عصای هوشمند فرد نابینا نصب بشه و عملاً حکم یک راهنمای انسانی رو واسش داشته باشه، هر جا که میخواد بره بهش بگه چپ برو، راست برو، الان جلو چاله است، الان عجوب بپر، سمت چپت فروشگاه، سمت راستت میوه فروشیه. تکنولوژی الان تو این زمینه تو چه سطحی قرار داره؟
ببین، به هر حال به این وسعت و دقتی که تو گفتی نیست، یعنی ما هنوز حتی با خود نرم افزارهای موبایلیمون هم نمیتونیم اینطور بهش اعتماد بکنیم که اینجا جوبه اونجا پله است و اینا. دو تا در واقع دو نوع عصای حالا نمیدونم اسمشو بگیم هوشمند یا هر اسم دیگه ای، دو نوع عصای این مدلی داریم دیگه. یه نوع عصایی است که مجهز شده به تکنولوژی اولتراساوند و این عصا در واقع کیتی روش سوار شده که میتونه موانع رو تشخیص بده، موانعی که تا حدود مثلا صورت فرد نابینا ممکنه سر راش قرار بگیره رو تشخیص بده و با ویبره یا صدا بهش اعلام خطر بکنه و خب میشه تنظیم کرد مثلا از فاصله های 30 سانتی تا مثلا 3 متری رو تنظیم بکنیم روی عصا که موانع رو از اون فاصله تشخیص بده و اعلام بکنه. خب این یه مدلشه. یه مدل هم دقیقا همین نوع عصایی که حالا تقریبا تو ذهن توه، یعنی عصایی که انقدی هوشمند باشه که بتونی مبدا مقصد مشخص بکنی، تو رو راهنمایی بکنه، که اینم باز در دست طراحی و توسعه است و دقیقا حتی محصول نهایی هم دست کاربر رسیده. حالا ورژن اولش یه عصایی به اسم WeWalk WeWalk، حالا دوستان نابینا میتونن سرچ بکنن و راجبش روی یوتیوب، روی حالا سایت خود WeWalk در واقع میتونن چک بکنن، فیلم ها رو ببینن. این میتونه متصل بشه عصا به موبایل شما و از امکانات مربوط به جی پی اس و اینا استفاده بکنه برای اینکه عصا راهنمای شما باشه در مسیر، دقیقا همین چیزی که بهش اشاره کرد.
چون اگر ما بخوایم به این نقطه برسیم، عملا باید عصا مجهز به یک چشم بیونیک باشه تقریبا که بتونه مثل یک انسان تمامی موانع رو ببینه و در جا به فرد منتقل بکنه.
آره خب سرعت این قضیه خیلی مهمه. بعد بحث در واقع بحث فناوری هوش مصنوعی باید واقعا انقدی پیشرفت بکنه که از حد و حدود مثلا کامپیوترهای خونگی بیاد بیرون و بشه رو دیوایس های مختلف سوارش کرد. به هر حال داستان داره، ولی در حد مسیریابی همین الان هم عصاهایی تو بازار هست که بشه ازشون استفاده کرد. ولی این نکته رو هم بگم، این که خب قیمت ها خیلی بالاست. عصا نوع اولی که گفتم در حد مثلا 300-400 دلاره، عصای نوع دوم WeWalk که گفتم فکر کنم بالای 2000 دلار باشه، حالا الان آخرین بار چک نکردم ببینم اوضاعش چطوره، و نه تو ایران، خیلی جاهای دیگه دنیا هم بچهای نابینا امکان تأمین همچین هزینه‌ای رو ندارن. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که یه رویکردی وجود داره که نابینا میگه آقا اگر بنا باشه ماشین منو ببره، اگه بنا باشه عصا منو ببره، پس من خودم این وسط چی کارم؟ خودم کی قراره از قوه خلاقه خودم، از حواس خودم استفاده بکنم برای مسیریابی؟ حتی میگم یه جریانی بین نابیناهای دنیا وجود داره که بعضیاشون راجع به این نکته می نویسن و صحبت می کنن که حتی اگر عصای 2000 دلاری WeWalk هم در اختیار من قرار بگیره، من ترجیح میدم همون عصا 20 دلاری خودم رو استفاده بکنم و از توانایی خودم برای مسیریابی بهره بگیرم.
امید در همین پادکست بلایند ابیلیتیز از کریستیان ملک دعوت شده، یه نابینای کانادایی که درباره یه فستیوال 10 روزه صحبت کرده و جالب اینه که خود این آدم هم موجی یه پادکست در حوزه نابینایان. از کریستیان ملک بیشتر واسمون بگو و اینکه در این فستیوال چه مسائلی مطرح شده.
اسم فستیوالی که داریم راجبش صحبت میکنیم لومیناتا. این فستیوال از 9 تا 19 ژوئن برگزار شده در تورنتو کانادا، یعنی یک دهه در واقع تورنتو کانادا میزبان انواع و اقسام هنرمندان بوده برای اینکه برای افراد اقلیت شهر تورنتو در واقع اجرای برنامه بکنن. منظورم از اقلیت افراد دارای معلولیته و در کنارش افراد اصطلاحاً میگن LGBTQ، یعنی کسانی که گرایش جنسی متفاوتی دارن، کسانی هستن که در واقع به خاطر حالا شرایطی که دارن در جامعه جز اقلیت محسوب میشن. اتفاقی که افتاده این است که در واقع برای این افراد گونه‌های مختلف آثار هنری رو آماده سازی کردن به شکلی که بتونن ازش استفاده بکنن. مثلا یه رادیویی راه انداختن که روزی در طول این 10 روز در واقع روزی 6 ساعت برنامه پخش میکنه و در قالب آدیو دیسکریپشن، در قالب در واقع توصیف صوتی، نه تنها فیلمو که مثلا تئاتر رو، که حتی عکاسی رو، که کنسرت موسیقی رو، که حتی پرفورمنس آرت رو، یعنی هنرهای نمایشی رو، همه اینا رو در واقع آدمای مختلف متخصص هستن و به شکل صوتی برای این افراد توصیف میکنن برای اینکه بتونن اونها هم استفاده بکنن. در کنار این قضیه در طول این 6 ساعت برنامه روزانه کاری که کردن این بوده که بزرگترین هنرمندان کانادایی رو که مشارکت کرده بودن در لومیناتا دعوت کردن، باهاشون مصاحبه کردن. و مسئله‌ای که برای کریستیان ملک و دوستانش مهمه جا انداختن این فرهنگ که همه حق دارن از هنر استفاده بکنن. یه نابینا همون اندازه حق داره از نقاشی استفاده بکنه که یه ناشنوا از کنسرت موسیقی. به هر حال ناشنوا ممکنه نتونه موسیقی رو بشنوه، اما از اون پرفورمنسی که داره اتفاق میفته میتونه لذت ببره، از اون کلامی که داره اجرا میشه میتونه در قالب زبان اشاره در واقع بهره‌مند بشه. و به همون اندازه یه نابینا هم میتونه در واقع از توصیف صوتی استفاده بکنه. این خانم کریستین ملک یه پادکستی هم خودش با یه نابینای دیگری میزبانی میکنه که اونم در نوع خودش خیلی جالبه. اونم این است که فیلم ها و در کل آثار هنری که با یه توصیف صوتی ساده نمیشه در واقع تمام محتوای بصری اونو به یه فرد نابینا منتقل کرد و اینا میان در واقع روش صحبت میکنن و در واقع توصیف مبسوط و مفصلی از اون فیلم یا اثر هنری توی پادکستشون ارائه میدن. مثلا محض نمونه در آخرین شماره هاشون اینا پرداختن به فیلم جنگ ستارگان 1 و 2 و 3. و به هر حال خب میدونیم فیلمای علمی و تخیلی فیلمایی هن که فوق‌العاده از نظر جلوه‌های بصری غنی‌اند و واقعاً نمیشه در قالب یه توصیف صوتی ساده‌ای که مثلا 30 ثانیه قراره یه چیزی رو خود صدای فیلم بگه و تموم بشه بره، تمام المان‌ها و تمام اتفاقات تصویری فیلمو توضیح داد. کاری که میکنن اینه که تو هر شماره از پادکستشون یه متخصص میارن و با اون متخصص راجع به جلوه‌های بصری اون اثر هنری حرف میزنن، کاری که در مورد جنگ ستارگان هم افتاده و کسانی که از بچهای خودمون از نامیناها دیده باشن این فیلمو میدونن که چقدر واقعا در واقع احاطه و تسلط به فاکتورها و المانهای بصری این فیلم میتونه در درک بهتر قصه فیلم و درک شکوه این فیلم به فرد نابینا کمک بکنه. به هر حال این کاریه که ملک انجام میده، یعنی در واقع موضوع پادکستش اینه که راجع به فیلم از جنبه های بصریش صحبت میکنن تا فرد نابینا بتونه ادراک دقیق تری از اون فیلم داشته باشه. به هر حال ایده به نظرم ایده جالبی. حالا بچه‌هایی که گروه های مختلفی که در زمینه در واقع صوتی کردن فیلم‌ها، توصیف صوتی دار کردن فیلم‌ها فعالیت میکنن میتونن اینم یه گوشه کار بگنجونن که بالاخره 2-3 نفر بشن و پادکست این مدلی بسازن. خلاصه نفعش رو حتما فیلم بازای نابینا خواهند برد. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can
slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool,
that's right.
I'm like, yeah, that's true,
that's true.
I believe in G-O-D, I don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate, let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید.
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
خب بریم سراغ پادکست محبوب امید هاشمی، آیزان ساکسس، که در این شماره با مسئول توسعه خانه چاپ آمریکا گفتگو شده درباره رویدادهای سالانه‌ای که این در واقع سازمان برای نابینایان برگزار میکنه. یکی از اونها سمپوزیوم ملی کدنویسیه که در فصل تابستون برای کودکان و نوجوانان نابینا برگزار میشه و خیلی از رویدادهای دیگه. امید، از APH و فعالیت‌هایی که برای نابینایان داره بیشتر واسمون بگو.
خب من قبلا هم آشنا بودم با این مدل فعالیت‌های APH، ولی خب تا این اندازه مشروع و مفصل دنبال نکرده بودم. فوق‌العاده هیجان انگیز کاری که دارن میکنن. دو تا نمونه رو توضیح میده راجبش این مهمون آیزان ساکسس. یکی در واقع همون اتفاقی است که تو ازش اسم بردی، نشنال کودینگ سیمپوزیوم، سمپوزیوم ملی کدنویسی، که در واقع مخاطبش کودکان و نوجوانان نابینا هستند. یه برنامه 5 روزه است که برنامه‌های تدارک دیده شده تو این 5 روز، روزی نزدیک به 4 ساعت برنامه برای بچه‌ها در نظر گرفته شده و 3 تا موقعیت رو در نظر گرفته. یکی کودکانی هستن که قراره در آینده شغل برنامه نویسی رو به عنوان شغل خودشون انتخاب بکنن. دیگری کودکان و نوجوانان نابینایی هستن که قراره از مهارت کدنویسی بهره بگیرن برای اینکه توی شغل آیندهشون هرچه که هست موفق تر باشن. و دسته سوم، موقعیت سوم، در واقع گروهی است که شامل افراد بینایی میشه که با نابیناها کار میکنن، مثل پدر مادرایی که بچه نابینا دارن یا در حقیقت معلمانی که شاگرد نابینا قراره تربیت بکنن. توی این در واقع اتفاق، سمپوزیوم سالانه که الان دومین دورش چند وقت پیش برگزار شد، 5 روز 5 تا برنامه متفاوت در نظر گرفته شده. در روز اول کاری که میکنن این است که کلیتی راجب فلسفه و منطق کدنویسی رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن، همینطور راجب ضرورت آشنایی با کدنویسی صحبت میکنن. در روز دوم با استفاده از تکنیک های مربوط به HTML، هایپر تکست مارکاپ لنگویج، سعی میکنن که بچه ها رو علاقمند بکنن، وارد دنیای برنامه نویسی بکنن. در روز سوم سراغ کوارم میرن، زبان برنامه نویسی که خاص برای نابیناها طراحی شده. البته که دیگران هم الان دارن ازش استفاده میکنن، ولی به طور خاص و مشخص برای نابیناها طراحی شده. و کمک میکنه که نابیناها سریعتر و راحتتر بتونن برنامه نویسی رو یاد بگیرن. روز بعدش به پایتون اختصاص داره، زبان برنامه نویسی پایتون رو راجبش صحبت میکنن و یه کلیتی رو بچه ها رو باش آشنا میکنن. همینطور در ادامه در واقع میان راجب این صحبت میکنن که بچه ها چطور میتونن این زبان برنامه نویسی رو در زندگی روزمره شون به کار ببندن و سرآخر هم میان پروژه هایی رو که بچه ها انجام دادن با همدیگه بررسی میکنن، یعنی خود کودکان و نوجوانانی که در طول این روز آشنا شدن با هر کدوم از این زبانهای برنامه نویسی میان پروژه هایی رو که تعریف کردن ارائه میکنن و کارشناسا راجبش نظر میدن. نکته ای که خیلی مهمه درباره این سمپوزیوم اینه که تعداد ارائه دهنده ها، تعداد آموزش دهنده ها زیاده، اینطور نیست که فقط به چند نفر خاص محدود بشه. از مثلا همین امسال از بچه کدنویس 14 ساله داشتیم تا پیرمرد 70-80 ساله، مثلا همین آقای پیت مجری در واقع آیزن سکسس که خودش فیزیکدانیست و در کمپانی زیراکس کار میکرده در سالهای دور، توضیح میده که از برنامه نویسی چطور کمک گرفته برای اینکه به عنوان یه نابینا بتونه در واقع در جایگاه یه فیزیکدان کار خودش رو انجام بده. همینطور داشتیم کسانی رو که در فریدم ساینتیفیک برنامه نویس بودن، به عنوان برنامه نویس جاز توی این سمپوزیوم شرکت کردن و برای بچه های نابینا توضیح دادن. و نکته ای که خیلی مهمه درباره این سمپوزیوم اینه که همه چیز به شکل ملموس و علنی و در واقع نفس به نفس داره برگزار میشه، یعنی بچه های نابینا، کودک و نوجوان نابینا همه این موارد رو از هم نوعان نابینای خودش یاد میگیره. البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که درسته که این برنامه فقط برای کودکان نابینا برگزار میشه، ولی کلی از بزرگسالان نابینا هم که علاقمند به حوزه برنامه نویسی باشن میتونن استفاده بکنن از محتوایی که به شکل ضبط شده هم در یوتیوب قرار داده APH، هم در یه وبسایتی به نام APH Hive اونها رو گنجونده، APH HIVE. و حالا من لینکاشو تو نسخه مکتوب پیشخوان گذاشتم، حتما میتونید مراجعه بکنین. بخش دیگری از فعالیت‌های سالانه APH که مربوط به کودکان میشه یه اردویی است به نام STEM Camp. STEM مخفف 4 تا کلمه است: Science, Technology, Engineering و Math. کاری که اتفاق میفته در این کمپ STEM این است که بچه‌ها رو دور هم جمع می‌کنن، حالا الان بعضن به صورت آنلاین، به مدت 3 هفته روزی 1 ساعت قرار می‌ذارن و بسته به گروه سنی که بچه‌ها توش قرار دارن انواع و اقسام مهارت‌ها رو سعی می‌کنن باهاشون تمرین بکنن. از گروه سنی در واقع زیر 9 سال بگیر، 6 تا 9 سال، که مثلا باهاشون مهارت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله رو تمرین میکنن، تا گروه های سنی بالاتر که انواع و اقسام مهارت ها مربوط به در واقع ساخت یک نقشه راه یا تیم ورک، کار گروهی، مواردی از این دست رو در واقع باهاشون تمرین میکنن. در واقع اطلاعات مربوط به این STEM هم توی وبسایت APH Connect Center هست که باز من لینکاشو گذاشتم. واقعا هدف ما از گفتن این اتفاقات، از بازگو کردن نحوه عمل کرده یه جایی مثل APH اینه که به هر حال بیایم درس بگیریم از یه مرکز 100 و چند ساله که داره برای نابینایان کار میکنه و ببینیم الان اونا چی کار دارن میکنن و ما کجای کاریم، ما چی کار میتونیم بکنیم که به هر حال به حال بچهای نابینای خودمون بتونیم مفید واقع بشیم. APH Hive و دریابین، لینکاش هست اگر انگلیسی میدونین. در واقع APH Hive فلسفهش این است که افراد بتونن با همون سرعتی که خودشون میتونن یادگیری داشته باشن از محتوای آموزشی استفاده بکنن. خب وقتی بحث شرکت در یک کلاسه، ما ممکنه که یکم سرعت یادگیریمون کندتر از کلاس باشه یا کلاس کند باشه، ما تیزتر و سریعتر از کلاس باشیم، به خاطر این ممکنه که در یادگیری ما کمی اختلال ایجاد بشه. ولی وقتی محتوا به شکل آنلاین ضبط شده باشه، شما به راحتی میتونین با همون سرعتی که خودتون دلتون میخواد کار آموزش رو پیش بگیرید. La luna está celosa porque tú brillas más que
hermosa, de ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado, de mirarte no he parado. Regálame una noche entera y yo te doy lo que quieras, que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras a cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera y yo te doy lo que quieras, que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras a cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera.
آخرین قسمت پادکست پیشخان رو اختصاص میدیم به یک نابینای ورزشکار، باید بگیم امید همه فن حریف دیگه، واقعا
نابغه
اریک وین مایری که بام دنیا رو لمس کرده و اتفاقا یک کتابم با همین اسم ازش منتشر شده. درباره اریک واسمون بگو، سفرهایی که داشته، آخرین سفر ورزشیشو در پیشخان قرار شد مرور بکنی و این کتاب لمس بام دنیا که واقعا فوق‌العاده است.
آره جدا یکی از هیجان انگیزترین کتابایی که من خوندم همین کتاب بوده، لمس بام دنیا، قصه زندگی اریک از زمانی که نابینا میشه تا زمانی که قاطی ورزش میشه و تا زمانی که تصمیم میگیره بلندترین قله های در واقع قاره ها رو بزنه و تا زمانی که اورست رو فتح میکنه. راجب اورست بسیار بسیار توصیفای جالبی کرده، یکی دوباری هم در واقع اورست رو تلاش کرده فتح بکنه ولی یا هوا خراب شده یا تجهیزاتشون دوچار آسیب شده. ولی خیلی خیلی من در همین حد یه نمونهش رو تعریف بکنم که تو اورست چه اتفاقی برای این آدم افتاده. نوشته بود توی کتابش که تو ارتفاع بالای 7000 دیگه خب انقدر وزش باد زیاده، شدت باد زیاده، صدا به صدا نمیرسه، بعد خب ما این همه لباس پوشیدیم، بحث کپسول اکسیژنه، بحث کلاهیه که ما رو سر گذاشتیم، صدا به صدا نمیرسه و قاعدتا راهنمای من نمیتونست من رو درست هدایت بکنه. من اولش گفتم خیلی خب کاری که میتونیم بکنیم اینه که تو به جای اینکه صدا بزنی به من بگی از این ور بیا از اون ور بیا، سوت بزن، من صدای سوت تو رو تشخیص میدم و در واقع دنبال حرکت میکنم. میگه یه مقداری بیشتر بالا نرفته بودیم که احساس کردم این بنده خدا به خاطر سوت زدن مداوم از نفس افتاده و خب فکر کردیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. آخرش چیزی که به ذهنمون رسید این بود که به جای اینکه این آدم صدا بزنه منو، یه زنگوله به لباسش آویزون بکنه که هر جایی که این زنگوله این فرد حرکت میکنه زنگوله صدا بده و من بتونم مسیر رو تشخیص بدم. و جالبه که اشاره میکنه که تقریبا بالای 7000 اورست رو برای اینکه بتونه مسیر رو درست تشخیص بده 4 دست و پا این آدم تونسته حرکت بکنه. همینطور راجع به صخره نوردیاش کلی حکایتای جالب تعریف میکنه. خب صخره نوردی کسایی که اطلاع داشته باشن میدونن یه حرکت دو نفر است در واقع، یعنی دو نفر روی یک تناب کار میکنن، خورد خورد یه نفر چکش میذاره، میخ میذاره و اون یکی بالا میره، بعد جاها عوض میشه، یه اتفاقات این شکلی. و خب خیلی سخته که شما به عنوان یه نابینا بتونی با یه بینا هم تناب بشی، صخره نوردی بکنی. دقیقاً این سفر آخری هم که اریک بهش اشاره میکنه در واقع سفری است که در قالب صخره نوردی انجام میده. خودش اسمش رو گذاشته پارک بازی عمودی. خیلی جالبه، این توصیف جالبی است که صخره نوردی رو یه بازی فرض میکنه و میگه که این بازی من عمودیه، مثلا به سمت بالا باید حرکت بکنم نه به سمت جلو. سمت وگاس، سمت لاس وگاس در واقع این صخره نوردی اخیری که انجام دادن. توصیف میکنه که به هر حال چطور این کار رو صورت دادن، راجب صخره ها، راجب حسی که از صخره ها میگیره. این که میگفت من صخره ها رو که لمس میکردم احساس میکردم که در واقع صخره ها پتینه کاری شدن، صخره ها در واقع اصلا حس اینو داشتم که دارم یه صفحه بریل رو لمس میکنم، این پستی، بلندی، تیزی، نرمی، زبری صخره ها به من حس بریل رو میداد. و نکته جالبی که تعریف میکنه اینه که بالای صخره ها یه جای تفریحی خیلی جذابی منتظر ما بود، این که ما میتونستیم بالا و به هر حال هر نوع غذا و آشامیدنی که مد نظرمون بود و اونجا کمپی برقرار کرده بودن و از غذای خاورمیانه‌ای گرفته تا سوشی ژاپنی میتونستیم اونجا صرف بکنیم. غرض در واقع این بود که غرض من از روایت این سفر آخر اریک وینمایر که روی سایتش گذاشته بود این بود که در واقع یه یادی بکنیم از این آدم و بگیم که چقدر در واقع شناخت این آدم میتونه به ما کمک بکنه که به زندگی امیدوارتر بشیم و انگیزه تلاش کردن داشته باشیم. اریک علاوه بر این که معلم کلاس پنجم بچهای نابیناست و درسای معمول رو بهشون درس میده، به عنوان یه معلمی براشون فعالیت میکنه که درس زندگی هم داره بهشون میده، درس امید و مقاومت بهشون میده. او یک سخنران چیره دسته، تقریبا همه جای دنیا رو گشته و به عنوان یه سخنران انگیزشی برای مردم صحبت کرده. 3 تا کتاب نوشته اریک که متاسفانه فقط لمس بام دنیاست که به فارسی ترجمه شده. اون 2 تا کتاب دیگش نمیدونم چرا کسی نرفته سراغش. اگر لمس بام دنیا رو نخوندین حتما برین سراغش، ضبط شدهش خوشبختانه هست و بسیار کتاب هیجان انگیزی است و واقعا امیدوارم که همین بچهای دوستای نابینای خودمون که کار ترجمه انجام میدن انگیزه ای پیدا بکنن و برن سراغ اون 2 تا کتاب دیگه اریک برای اینکه ترجمهش بکنن و به هر حال بتونیم از این کتابا هم استفاده بکنیم.
امید، من جا داره اینجا این قول رو بدم از طرف انجمن نابینایان ایران برای مترجمان نابینایی که این کتاب رو ترجمه خواهن کرد، حالا علاوه بر اون دستمزدی که از انتشاراتی که باش قراره این کتاب ها رو ترجمه بکنن میگیرن، از طرف انجمن هم یک هدیه ویژه به اونها داده بشه.
خیلی هم عالی، امیدوارم که زودتر یکی دست به کار بشه و این 2 تا کتاب رو ترجمه بکنه. و مرسی که ما رو شنیدین. به هر حال برای خود من که این مطالب جذاب و دوست داشتنی بود، امیدوارم برای شما هم اینطور بوده باشه.
امیدوارم همینطور بوده باشه. امید، پیشخوان از جمله پادکست هایی که بازخورد خوبی رو انصافا از طرف جامعه هدفمون هر ماه داریم دریافت میکنیم و این بازخورد های خوب به ما این انگیزه رو میده که همچنان پیشخوان رو پروپیمونتر ادامه بدیم. البته که کل زحماتش با امید هاشمیه. کسایی که میخوان اشتراک نسخه بریل ماهنامه نسل مانا رو دریافت بکنن، تماس بگیرن با انجمن نابینایان ایران شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح تا 1:30 ظهر 2256206061 داخلی 8 یا 112 رو بزنن وصل میشن به های سپهری روابط عمومی نسل مانا و اشتراک 3 ماهه رو میتونید با مبلغ 105,000 تومان و اشتراک 6 ماهه رو هم با مبلغ 210,000 تومان خریداری بکنید. وبسایت نسل مانا به نشانی naslemana.com و .ir رو فراموش نکنید. @nslemana در تلگرام منتظر شماست و نسل مانا نقطه مگ آدرس پیج اینستاگرامی ماهنامه نسل ماناست. تا پادکستی دیگر، خدا نگهدار.
چه بدم که تو وامه ستمت که می جهیز تا دنم دات نصیب می غمت که تو زمینیم بارون تو بهاریم شبنم تو همیشه خنده رو بشتا با سوز ریشه غم اگه بازم اتمه دیدم با تو دستم شرسیدم بلین میوه ی جسمت با تو دست خم چیدم مگه با تو چه بدم که تو وامه ستمت که می جهیز تا دنم دات نصیب می غمت که مگه با تو چه بدم که تو وام ستمت که می جهیز تو دلم داد نصیب مغمت که تو زمینیم بارون تو بهاریم شبنم تو همیشه خنده رو بشتا با سوز ریشه غم اگه بازمت مدیدم با تو دستم شرسیده بلین میوه جسمت با تو دست خوم مچیدم